استنباط بکنم که یا این مواردی که گفتید وجود نداره یا هنوز به سمت برای تحققش گامی آنچنانی گامی اجرایی و عملیاتی برداشته نشده. حالا اگر بپذیریم تا پایان فعالیت دولت 13 هم 2 سال باقی مونده، این دست از برنامه‌ها بعید میدونم با وجود همه نکات آشکار و عیانی که فرمودید مد نظر دولت مردان و مسئولان نباشه یا به ذهنشون نرسیده باشه. گام‌های اجرایی و عملیاتی شدن اون نه در حد شعار، شکل اجرایی و عملیاتی اون برداشته شده یا کماکان افعالمون در حوزه توسعه صنایع تبدیلی با محوریت مقوله کشاورزی باید رو به آینده و نگاهی امیدوارانه برای اجرایی شدنش باشه؟
من سلام عرض میکنم مجدد خدمت همکارای محترم آقای مهندس اسداللهی، خانم دکتر که زحمت کشیدن. کم سعادتی از من بود که من به خاطر برحال مسائلی که داشتم تو شهرستان ناچار شدم بمونم.
بزرگوارید عزیز،
من خدمت شما بگم، ببینید روی کرد و نظر ما به این صورته که ما اول وضعیت موجود رو یه نگاهی بکنیم. وضعیت موجود رو حضور شرکت کنندهای محترم بسیار به خوبی توضیح دادن.
بله بله،
ما بیشتر به دنبال این هستیم که وضعیت موجود رو بهبود ببخشیم و ما میگیم صنایع تبدیلی و غذایی ما با عنوان بخش پشتیبان تولیدات محصولات خام کشاورزی ما از حمایت‌های حداقل 3 بخش برخوردار بشه، ما رو به اون برنامه‌های توسعه که پیشبینی می‌کنیم، مثلا انقدر درصد پیشرفت کمی یا کیفی داشته باشیم نزدیکتر. این حمایت ها هم در 3 بخش فنی، مالی، تسهیلاتی و در واقع آموزشی باید اجرا بشه.
بله بله،
تا ما بتوانیم اون به اصطلاح چشم‌انداز هایی که در برنامه های توسعه پیش بینی کردیم به درصدی حتی نائل بشیم. بنابراین همونطور که خانم دکتر گفتن و آقای مهندس هم اشاره کردن، ما نیازمند همکاری همه جانبه هستیم. خب در یک روستا یا در یک شهر حتی در بخش صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیلی، حالا ما میتونیم بگیم هم ما فراورده های غذایی داریم هم غیر غذایی داریم. مثلا شما فرض بفرمایید از خرمایی که ما تولید میکنیم هم میتونیم انواع فراورده های خرما مثل شیره خرما، شکلات خرما داشته باشیم.
بله.
تا فراورده های غیر غذایی، مثلا از برگ هایی که میریزه پایین به همینطور تلف میشه میتونیم ما فراورده هایی مثل زغال درست بکنیم، یا از برنجی که تولید میکنیم علاوه بر اینکه قسمت عمدش میره به مصرف غذا، ما بتونیم از پوستش، از سبوسش فراورده هایی تولید بکنیم که ارزش افزوده ای داره.
درسته؟ بله.
برای اینکه ما به اون فراورده ها برسیم نیازمند اینه که تکنولوژیش رو داشته باشیم و اون تکنولوژی رو هم که اشاره کردم هم میتونیم از داخل تهیه کنیم و هم از خارج. وقتی از خارج میخواییم برای تولید کننده بیاریم، اون نیازمند حمایت. ما این برنامه ها رو خب همکارای ما مینویسن، پیشبینی میکنن. مثلا فرض بفرمایید مثلا صنعت میوه انگور ما نیازمند این حمایت هاست. خب ما به عنوان متولی صنایع تبدیلی و غذایی نیازها رو اعلام میکنیم.
بله.
اما زمانی این نیازها میتونه جامعه عمل به خودش بگیره که این از قسمت های دیگه مثل چی؟ مثل بانک ها، مثل اعتبارات لازم، تسهیلات لازم تأمین بشه و برخوردار بشه.
کامل.
اون زمان ما میگیم بله، مثلا برنامه توسعه ما تا این درصد در واقع پیشرفت داشته و رضایت بخش بوده، گلوگاه‌های ما مثلا این قسمت ها هست. اون تجربه که من در طول این سالها برخورد کردم این بوده که ما بیشتر گلوگاه ما مسائل مالی و تسهیلاتی بوده.
کامله، درست.
یعنی اگر ما بتونیم بخش تولید رو که اونقدر اهمیت داره در درآمد ناخالص داخلی ما بتونیم حمایت بکنیم، ما خیلی خیلی میتونیم صنایع تبدیلی، غذایی و حتی غیر غذایی رو ارتقا ببخشیم. و اونم مستلزم تشکیل کارگروه ها هست و این کارگروه از داخل وزارتخونه میتونه باشه تا بیرون از وزارتخونه، به قول گفتنی برون بخشی باشه.
درسته.
و این کارگروه ها میتونن با بخش های خصوصی، با سرمایه گذار، با اتحادیه ها، تعاونی ها، تشکل ها که نماینده اونا هستن هم افزایی بکنه و بتونه این دو سال آینده رو انشاءالله به پیش ببره و مقدار زیادی از این نارسایی ها رو در واقع رفع کنه
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم شکا خانم دکتر سکوتی، فارغ از پرسش هایی که من کمتری مطرح کردم به عنوان فصل پایانی فرمایشتون، اگر نکته فکر میکنید که باید برش تأکید داشته باشید یا مسئله هست که باید عنوان بکنید از زبان شما بشنویم، وگرنه که بیشتر از این ما تصدی اوقات نمی کنیم و شما رو به خدا یگانه میسپارم.
من تشکر میکنم از اینکه دعوتم کردید.
منت پذیرم.
و اینکه امیدواریم با استفاده از تجربیات همه مدیران، کارشناسان، متخصصان و حمایت هایی که ما اشاره کردیم بتونیم این به اصطلاح مشکلات بخش صنایع تبدیلی و غذایی رو کم بکنیم، به ویژه به مسئله آموزش بسیار بسیار اهمیت بدیم، به خصوص برای روستاها که بتونیم اون امکاناتی فراهم بکنیم که روستایی در محل زندگی خودش تولید بکنه، امنیت داشته باشه، هم برای تولیدش، هم برای ارزش، هم برای فروشش، با شیوه‌های نوین بازاریابی آشنا بشه و مجبور نشه به ترک روستایی ها.
بسیار سپاسگزارم، چه پایان بندی شکیل و جذاب و نکته بسیار بسیار امیدوار کننده بود. از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید بسیار از شما سپاسگزارم. آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای شما. مانا باشید به مهر و برقرار به نام و کام. سرکار خانم دکتر رقیه سکوتی‌فر، مسئول فناوری های نوین و آموزش مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند. خب جناب اسداللهی بزرگوار، از چهار محور برنامه سه محورش رو تا این لحظه ما مطرح کردیم. بخش چهارم که در تمامی برنامه ها در قالب گفتگو با بزرگواران و کارشناسان عالی مقام یا مسئولان بزرگواری چون شما و سرکار خانم دکتر توحدی مطرح میکنیم، نکته ایست که به عیارسنجی فعلیت آنچه که در جامعه و کشور در حال حاضر وجود داره، نه الزاماً کشورهای توسعه یافته. من در ابتدای برنامه هم تاکید کردم به کشورهای در حال توسعه. اگر بخوایم خودمون رو با کشورهای در حال توسعه با محوریت صنایع تبدیلی یک قیاسیه و یک عیارسنجی بکنیم، در کجا ایستادیم؟ توان رقابت با اون عزیزان رو داریم؟ ازشون جلوتر هستیم یا در حال گام برداشتن هستیم و هنوز حتی با کشورهای در حال توسعه در حوزه صنایع تبدیلی با محوریت محصولات روستایی فاصله داریم؟
ببینید آقای خرمی عزیز، ما تو صنایع تبدیلی در حقیقت یه طیف بسیار متنوعی از صنایع داریم، یعنی اینکه ما شاید صنایعی داریم که با فناوری‌های تقریبا مثلا قدیمی‌تر دارن کار می‌کنن.
بله.
و خیلی صنایع پیشروی نیستن و تو همه صنایعی که خدمتتون عرض کردم واقعا صنایع پیشرو داریم، صنایعی که شاید به جرأت میشه گفت که در سطح همون کشورهای پیشرفته غربی هست. یعنی ما واقعا شما اگر روند صنایع تبدیلی، روند تولیدات این صنایع رو بررسی بفرمایید، من چون توی قسمت خاصی از وزارت خونه بودم، مثلا در این سالها شما ببینید قطع واردات پنیر توی کشور،
بله،
در حقیقت قطع واردات شیر خشک، اخیراً قطع واردات کره و مسائلی از این دست، نشون دهنده اینه که واقعا این پتانسیل تو صنایع ما وجود داره. ما الان تو بسیاری از صنایع خودمون صادر کننده هستیم. یعنی حالا نه فقط صنایعی که مزیت داریم، مثلا مثل زعفرون و پسته، چون بالاخره مزیت شاید اقلیمیمون هست که این رو داریم. ما تو صنایع دیگه، شاید ما تو صنایع شیر کسی باورش نشه که ما واقعا اینقدر در حقیقت پتانسیل داریم که میتونیم این محصولات رو صادر کنیم. توی بحث عسل، نمیدونم، توی بحث صنایع باقی که به شدت میوه و اینها رو ما میتونیم در حقیقت و الان داره انجام میشه. یعنی بنابراین بعد صادراتمون، حالا صادرات خوشبارم که میدونی از گذشته وجود داشته بله. و الان هم هست و این صادرات فقط به کشورهای اطراف نیست، واقعا حتی به کشورهای اروپایی ما داریم صادر میکنیم و نیاز نیست که من بگم که حتما باید شما از فناوری بالایی برخوردار باشید، از استانداردهای خوبی برخوردار باشید که بتونید به این کشورها در حقیقت صادرات انجام بدید. اینها پس ببینید، ما یه طیف گسترده ای از این از این در حقیقت صنایع داریم. یه عده ای در حقیقت با توجه به تقاضایی که توی بازار وجود داره، ممکنه من در حقیقت یه محصولی رو با کیفیت مثلا درجه دو نیاز داشته باشم.
بله.
یه کسی درجه یک و مثلا شاید یه کسی درجه بالاتر و برای صادرات. همه در حقیقت نیازها رو شاید من به جرأت میتونم بهتون بگم که الان ما میتونیم در پاسخ بدیم توی کشور. مسائلی رو که خانم دکتر فرمودن، مثلا بحث در حقیقت اسانس ها و اسانس های خاص که بتونیم صادرات داشته باشیم برای کشورهای دیگه، بتونیم مثلا خودمون ارزش افزوده خیلی زیادی
بله.
واقعا تو این زمینه ها کار شده. الان به قاطعیت خدمتتون میگم حداقل 2 تا 3 واحد با آخرین فناوری که تو دنیا وجود داره در حال بهره برداری هستن، یعنی انقریب به بهره برداری میرسن و کشور رو واقعا تو این زمینه بی‌نیاز میکنن. میدونید کلن خاصیت صنایع تبدیلی اینطوره، یعنی این که ما بعضی وقتا میرفتیم بررسی میکردیم یه منطقه ای رو، میگفتیم که خب اینجا مثلا ماده اولیه شاید به اندازه کافی وجود نداره برای این موضوع. چرا یه همچین کارخونه‌ای زده شده؟ مثلا کارخونه‌ای که نیاز به 10 تن در روز ماده اولیه داره، ولی اینجا نهایتاً تو این مسافت نزدیک 2 تا 3 تن مثلا وجود داره. باور بفرمایید که ظرف مثلا 2 سال اون منطقه خودشو با این صنعت وفت میداد و میرسیدن به اون تولیدی که این کارخونه حتی به دنبال توسعه است، به دنبال اینه که چیز بکنه. و از اون طرف حالا علاوه بر این که تولیدات افزایش پیدا میکنه، تولید محصولات افزایش پیدا میکنه، ما واقعا تو بسیاری از استانهای کشورمون الان کارخونجات به دنبال کارگر هستن. شما شاید تو همین شرایطی که الان واقعا میگم بهتون اشتغال، مثلا شاید آمار و ارقام خوبی بعضی وقتا به گوشمون نرسه، ولی باور بفرمایید که تو بعضی از کارخونجات ما مدیرامل یه بخشی رو به وجود آورده برای اینکه داره مرتب در حقیقت مصاحبه میکنه که بتونه کارگر. من با یکی از کارخونجات صحبت میکردم، میگفتم که مگه شما به طور هر روز میتونید کارگر بگیرید؟ گفت کارگر اینطور نیست که همیشه بمونه، که اینا یه کارهای دیگه هم دارن، خارج میشن، من هم توسعه دارم و اینا. میگفت نمیتونم از منطقه واقعا کارگری که مورد نیم، دارم فکر میکنم برای اینکه یه خوابگاهی رو آماده کنم یه جوری که بتونم از جاهای دورتر هم بتونم کارگر بیارم. یعنی واقعا منافع این بخش، منافع توسعه این صنعت خیلی در حقیقت پایداره، خیلی میتونه کمک بکنه به بخش کشاورزی.
بسیار عالی. اینم حداقل جملات پایانیتون که بسیار بسیار هم امیدبخش هم شیرین بود. خب سکا خانم دکتر توحدی بزرگوار، شما رو دقیقاً با همین روی کرد، یعنی عیار سنجی ولی با مسئله آموزش خطاب قرار میدن. اگر بخوایم در حوزه آموزش و ترویج نگاهی داشته باشیم، حالا باز هم تاکید من بیشتر بر کشورهای در حال توسعه است، تا چه حد ما خودمون اساتیدمون نیازمند دریافت آموزش روز هستند، تا چه حد مسلط به آموزش روز و انتقال اون به عزیزانی که نیازمند اون هستند با نگاه میگم عیارسنجی خارج از مرزهای جغرافیایی کشورمون داشته باشیم. هم بفرمایید.
واقعیت ما تو حوزه آموزش به خصوص آموزش آکادمیک توی دنیا از کشورهای رتبه بالا هستیم.
خدا رو شکر.
چون دانشگاه های ما قریب مثلا 35 دانشگاه کشور ما الان به نوعی آموزش صنایع دستی جز رشته ها و در واقع سیلابس های درسی شده.
بله.
یعنی در مقاطع مثل کارشناسی، کارشناسی ارشد ما الان دانشجو داریم تربیت میکنیم به شکل در واقع آکادمیک و به نوع مراکز آموزشیمون هم تقریبا خوبه،
خدا روش
رتبه بالایی داره. مشکل ما بیشتر در این هستش که ما متناسب تو بعضی از روستاها و شهرامون متناسب با نیازش شاید فقط آموزش ندیم، یعنی بعضی جا که اون نیاز سنجیه داره در واقع اصلاح میشه. یعنی ما الان یک سری برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز سنجی که انجام شده را داریم در حقیقت پیگیری جدی روش میکنیم. حتی توی بعضی از رشته هامون ما از سالهای گذشته که امسال هم برنامه آموزشی داریم، حتی داریم مربیان خارجی وارد میکنیم به نوعی دوره های آموزشی رو برای بعضی از اصلاحات تو حوزه تولید انجام میدیم. مثلا در 3-4 سال گذشته مثلا به نوعی بحث آموزش حصیر بافی توی بعضی از رشته ها و بعضی از تکنیک ها رو مثلا از کشور چین داشتیم، یا مثلا امسال تو جشنواره فجر بهمن ماه در واقع 1401 ما آموزش بازاریابی کسب و کار رو از کشور مثلا مالزی و عمان و فلسطین و اینها تجربیات اونها رو داشتیم به عنوان مربیان آموزشی در کشور خودمون میزبانشون بودیم. ولی من به عنوان یه نکته پایانی حالا فکر میکنم برنامه داره تموم میشه. حالا بحث این که بله ما هم مثل بخش کشاورزی توی مناطق روستاییمون به خصوص تو بخش مبلمان چوب و منبت چوب ما واقعا ما هم نیروی در حقیقت تولید کننده کم داریم و اشتغال در اونجا اصلا بعضی از روستاهامون اصلا بیکار نداره تو حوزه صنایع دستی و صنایع دستی پوشش میده، به خصوص استان همدان ما قابلیت این رو داشته. ولی نکته پایانی این بخش من برمیگرده به این جوامع محلی و روستایی که واقعا ما هستیم که میتونیم اونا رو به این باور برسونیم که روستاهای ما قابلیت های خیلی زیادی دارن، روستاهای ما خیلی مکانهای مهم و بکری هستن و با اصالت هستن. ما میتونیم بگیم که قابلیت ورود رو به بازارهای داخلی و خارجی مهیاست، شما این اعتماد به نفس به روستاییامون بدیم. و حالا این یه بخشش از طریق آموزش مهیا میشه. یکی از موارد مشترکی که با حوزه کشاورزی داریم، واقعیت ما برنامه ریزی کردیم برای برگزاری یه سری رویدادها مثل جشنواره های انار، جشنواره انگور که حالا اون هم تو استان همدان خیلی تکرار میشه. اینها مکمل در واقع رویدادها، مکمل فعالیت هایی هست که میتونیم با حوزه کشاورزی داشته باشیم و خیلی هم سالانه واقعا این در به خصوص میگم سالانه برگزار میشه. اینها تو حوزه اقتصادی خیلی تأثیر گذاشته واقعیتش، که حالا بحث بسته بندیش، بحث معرفیش، بحث در واقع مسابقاتی که در این بخش برگزار میشه و در کنارش نمایشگاه هایی که تو حوزه صنایع دستی هم در حقیقت راه اندازی میشه، همه این منجر میشه که در حقیقت این جریان اقتصادی از مرکز این شهرها بیاد و به پیرامون یعنی همین روستاها حرکت کنه و جریان پیدا کنه.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم از شما سکه خانم دکتر توهدی. خب برای اینکه بر نمط عدالت باشیم، جناب مهندس اسداللهی بزرگوار تقریبا ما 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارین، شما هم در قالب جمله پایانی، جمع بندی یا فصلی از فرمایشات اگه نیاز میدونید که باید تأکیدی داشته باشه، این 2-3 دقیقه تمام و تمام در خدمت شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. من یه موضوعی که شاید یکم دیر هست دارم میگم و اینا اینه که وزارت جهاد کشاورزی یک سندی رو پیگیری میکنه، سند گردشگری کشاورزی رو، یعنی این یه موضوعیه که فکر میکنم یکی دو ساله دارن روش کار میکنن و اینا، چون به نظر میرسه که در حقیقت این یه فضای خوبی باشه، یعنی شما مردم رو ببرید در بطن کشاورزی. حالا
بله.
بحث در حقیقت میتونه مثلا زنبور عسل باشه، تولید محصولش باشه، فروشش باشه، یا در حقیقت باغات یا مثلا صنایع جانبیش، که این در حقیقت به نظرم میرسه که یکی از مواردیه که میتونه یه فصل بله. مشترک دیگه بین ما و در حقیقت وزارتخونه باشه. در خصوص سخن پایانی هم من امیدوارم که در حقیقت صنایع تبدیلی کشور مسیری رو که مسیر توسعه‌ای رو که در حقیقت پیش گرفته بتونه در راستای حمایت از بخش کشاورزی و اشتغال باشه،
انشالله.
با در حقیقت در نظر گرفتن دغدغه‌هایی که شما در ابتدا داشتین، یعنی این که ما بتونیم محیط زیست رو آسیب نرسونیم، بتونیم
بله.
در حقیقت از آب استفاده بهتری انجام بدیم و زمین‌هامون رو بتونیم زمین‌های بیشتری رو نگه داریم، زمین‌هامون رو تبدیل نکنیم به ساختمون یا مثلا واحدهایی که واقعا نیاز نیست توی کشور. اگر واحدی واقعا نیاز هست، اولویت هست، میتونه شکل بگیره تو همون در حقیقت زمین‌ها، ولی این مسائل رو بتونیم در نظر بگیریم تا انشالله بتونیم که کمک بکنیم به بخشی از اقتصاد کشور، روستا و کشاورزان.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی مقام، سکر خانم دکتر ویدا توحدی، مدیر کل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، و همچنین جناب مهندس مجید اسداللهی، معاون صنایع مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، که در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است با محوریت محصولات روستایی و صنایع تبدیلی شرف حضور داشتن در استودیو، و امید دیگر آنچه به واسطه فرمایشات این عزیزان و این برنامه به شما نازنین شنوندگان تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 و شماره آشنای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخش روابط عمومی 162 کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزانی که آراء، نظرات، پیشنهادات و موضوعات مد نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. تردیدی نداشته باشید که تک تک همکارانم آرای شما رو مورد رصد قرار میدن تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. تا هفته آینده، شامگاه شنبه دیگر و اینجا چراغی روشن است، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. آنکه اندازه یک عمر به مردن چسبید، زندگی کرد به امید شب پایانی، انتهای همه پنجره ها دیوار است، آخرین پنجره را هم که خودت میدانی، چاره ای نیست، از این راه گذر باید کرد، باید از وادی مشکوک به پایان برسی، این همه کوچه و پس کوچه که گس کردی باز باید آخر به همین پیچ خیابان برسی، حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هرچه کردی به خودت کردی و از خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است، نریز بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سر. یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. نشانی شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftogu.ir. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید میتونید از طریق شماره تلفن واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بذارید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.